به قولی اختزاعاتی داره و از اون یه خواسته هایی باید داشته باشیم. مدل شما برای تکراری سازی، برای عملیاتی سازی، به عملیاتی سازی شاید بهتر باشه. اینه به قولی مجموعه اینه به قولی. حالا شما چند اسلایدشو ارائه کردید، من اون کتاب و کل اون به قولی 50-60 صفحه‌ای که به قولی مثلا پاور داشتین رو دیدم. مجموعه آن دستاوردهایی که شما بهش رسیدین چه کردید که در دستگاه قضا به قولی بره و جانمایی بشه و به قولی عملیاتی بشه و بخواید و به قولی شما این گانچارت عملیاتی برای پیش برده این رو چقدر دقیق و جزئی طراحی کردیم و بعد از یک سال دو سال از به قولی شروع پروژه میتونید بگید تو چه بخشایی تونستید خوب عمل کنید؟ این یه بخشی که من سوال داشتم. یه بخش دیگه هم این مدل شما در مواجهه با یه مسئله به نظر من الگوئه. مدل مجموعه شما این که یه مسئله رو میگیرید و رها نمی کنید. مجموعه مثلا بحث چکی که شما داشتید، این بحث خانه چک، خب این مسئله ای بود که به قولی شما رها نکردید. از به قولی مثلا مرکز پژوهش‌ها باهاش بودید، قبل‌تر باهاش بودید، تو قوه قضاییه
همون که الانم در جریان هست.
بله و هنوزم در جریان و شما دارید باهاش حرکت میکنید. این خیلی اتفاق به نظر من میمون مبارکیه که مسائل در جامعه اندیشگاهی ما میاد مطرح میشه و به قولی تو یه فصلی بهش پرداخت میشه و تمام میشه. ولی شما اگه یه مسئله رو حالا حداقل چک و من خبر دارم چک گرفتید، با چک رفتید به قولی، یعنی با چک هر جا چک رفت به قولی مثلا باهاش حرکت کردین که بتونین بیشترین دستاوردی که تو ذهنتون بود رو ازش محقق کنین. من همین بحثم همینه، اگه نکته‌ای دارید بفهمید.
من پیرو بحث شما یه چند دقیقه عرض بکنم. همونطور که شما فرمودین ما بخوایم بحث محتوایی بکنیم خیلی جزئیاتش زیاده روی هر بند، به خاطر همینم من فقط اسلاید اول به نظرم رسید ارائه بدیم که فقط بگیم ما به اینا رسیدیم. حالا با یه مدلی رسیدیم. اون مدل چیه؟ مدل مسئله محوریه و مسئله محوری تا اجرا و بازخوردگیری و اصلاح. ما تو کشور مجموعه مسائلی داریم. ما نگاهمون عینکمون عینک اقتصاده، میگیم بعد محیط اقتصاد، ولی نه اقتصاد خالص، نه اینکه بیم کار اقتصادی بکنیم، نظام بانکی و فلان و اینها. ما میگیم محیط اقتصادی کشور باید اصلاح بشه، کنارش خیلی کارهای دیگه هم باید بشه. تو محیط اقتصادی رفتیم و دونه دونه وارد شدیم. تاریخچه بخوام بگم، ما شروع اون از زمین خاری بود. مسئله مشکلی به اسم زمین خاری تو کشور وجود داشت، اینو مسئله یابی کردیم، رسیدیم به سند عادی. یکی از ریشه های اصلی زمین خاری رو در سند عادی دیدیم. سند عادی بحث حقوقیه. ماها یه سری مهندس بودیم، با اون عینک اقتصادی مسئله رو تحلیل کردیم، مسئله تحلیل شده رو بردیم پیش فقها، پیش بزرگواران حقوقدان. این بزرگوارا چکشکاری حقوقی و شناخت حقوقی و فقهی ما رو تو این زمینه ارتقا دادن و هنوز هم ما نیازمندیم که این شناخت ارتقا پیدا بکنه. با مجموعه اون شناخت به راهکار رسیدیم. راهکار ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و لغو اعتبار اسناد عادیه. راهکار خیلی قاییش. اما این با چالش‌های فقهی و حقوقی تو نظام که یادداشت‌ها و اطلاع رسانی ها با آدم های علمی، آدم های آکادمیک، آدم های تصمیم ساز و تصمیم گیر که مجموعه ای از محتوا به اینها منتقل بشه. ما مدلمون اینه، هر کسی که قرار تو اون مسئله تأثیرگذار باشه تو اون تصمیم باید این اطلاعات رو داشته باشه. حالا به هر کسی خوراکی که مناسب خودش باشه و مجموعه اینها منجر به یک تصمیم بشه تو کشور. تو از سند عادی میدونید همین آخر دوره قبل مجلس، روز آخر مجلس، چون ریاست جدید قوه قضاییه آیت الله رئیسی خودشون معتقدن به این مسئله تو از سند عادی که معتقدن بعد آثار سند عادی لغو اعتبار بشه در کل و این اعتبار اسناد رسمی بهش برگردونده بشه. یه طرحی اومد تو مجلس و این شروع شد دیگه. اون طرح یه بار حالا برگشت خورد از شورای نگهبان، داره دوباره روش کار میشه تا به یه نتیجه و ثمری برسه. ما مدلمون این هست که میریم پیش آدم‌ها اینا رو ارائه میدیم، اینا دیگه خودشون استفاده میکنن از این ارائه، یا از ما میخوام دوباره براشون حرف بزنیم راجع به موضوع و محتوا و عمیق‌ترش بکنیم، یا اینکه خودشون بحث میبرن جلو و ما همیشه هستیم باهاشون که این محتوا ذبح نشه. بعضی وقتا مسئله مثلا مسئله عرض میکنم که مثلا مسئله شهادت میاد توی یه سری راهکارا قرار میگیره، میفهمیم مشکل شهادت اینه که شهادت رو دروغ میدن، اما راهکارمون میشه این که بریم مثلا اونایی که شاهد دروغین هستن رو شناسایی کنیم، از دور و اطراف دادگستری ها مثلا متواریشون بکنیم. این مسئله رو حل نمیکنه، فقط مسئله رو دورتر میکنه. به خاطر این پرداخت به این مسائل لازمش اینه که خیلی حساب شده و با عناصر تأثیرگذارشون جلو رفتن باشه. تو حوزه وکالت ما حرف اصلیمون بحث انحصار بود که با ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضاییه جناب آقای بهادری این بحثی بار مطرح شد. ایشون خودشون هم نظرات جدی و درستی تو این حوزه ها داشتن. تو حوزه ارتقاء نظام وکالت که الان مرکز وکلا امسال یه آزمون گرفت برای ورودی وکلا، سال بعد قرار آزمون برای ورودی وکلا بگیره و یک سری مجموعه فعالیت هایی رو شروع کردن. این رویکرد بهشون منتقل شده که مسائلشون شناسایی بکنن براش راهکار بدن. توضیح چکم همونجور که شما فرمودین، خب مسئله داره به تغییر و تحولاتش رخ میده، یه سری تعهداتی که باید انجام میشده باید انجام بشه تا اون اتفاق بزرگی که ما تو ذهنمونه برای چک رخ بده. این سه تا جبهه رو ما الان جدی داریم با مجموعه های تصمیم گیر و تصمیم ساز میریم جلو. جبهه های جدید مثل مسئله داوری، حالا تو کار محتواییش این از بزرگواران داریم استفاده میکنیم و امیدواریم به مرحله راهکار که رسید بعد ببریم تو اجرا، ببریم دونه دونه آدم ها رو توجیه کنیم که این به مرحله اجرا برسه. و من فکر میکنم نظام اندیشگاهی کشور احتمالاً بعد نگاش همین بشه. اگه یه محتوی رو تولید کرد بعد بتونه رو محتوا قسم بخوره، حداقل یه قسم نصف نیمه بتونه بخوره، بعد اون محتوا رو ببره چکشکاری کنه و ببره به نهادهایی که تصمیم گیری میکنند اون محتوا رو ارائه بده و اون محتوا به یه عملیاتی برسه که بعد بشه ازش بازخورد گیری کرد. تا یه محتوایی ازش نشه بازخورد گیری کرد، خب اون محتوا ارزش ذاتیش از دست میده. و حالا امیدوارم که این کارهایی که ما میکنیم منتج به یه نتیجه بشه.
این به قول این پروسه‌ای که طی کردید، شما احتمالاً به یه مدلی رسیدید، به یه متدولوژی رسیدید در به قول تحلیل سیستم قضایی، که این احتمالاً این متدولوژی قابل تعمیم تو بقیه سیستم هم هست. اگه در مورد این هم نکته‌ای دارید بگید که شما متدولوژی و اون مدلی که در تحلیل سیستم قضایی استفاده کردید و الان میگیم بعد از پایان تحلیل سیستم اول ما میتونیم رو در سیستم‌های دیگه هم حالا به کار بگیریم، اگه به چنین روی کردیم رسید اینا هم بگید.
نکته اضافه کننده به نکات قبلی که عرض کردم شاید زیاد چیزی نباشه، صرفا تأکید روی مدل شناسایی مسائله، چگونه یه مسئله رو شناسایی بکنیم. ما معتقدیم یه مسئله یه وجه اهمیت داره، یه وجه ابعاد داره. اهمیتش یا تو نظام تقنینیه یا به هر حال اهمیت ذاتی که مثلا قوه قضاییه مهم است، چون نظام عدلیه کشور تو قانون اساسی بهش خیلی توجه شده. اما مسئله ورودی پرونده را کجا بدونیم مسئله مهمیه؟ ابعادش رو ببینیم. می‌بینیم که یه حجم زیادی پرونده که به نسبت سرانه کشور در مقایسه با کشورهای دیگه که به نوعی نظامات حقوقیشون شاید یه شباهتی با ما داره، این همه سرانه بالاست. خود مسئولین قضایی دارن از این موضوع گلایه میکنن و واقعا هم کف میدان دادگاه‌ها رو که می‌بینیم این وضعیت مردم رو هم دوچار مشکل کرده، می‌فهمیم خب این مسئله ابعاد هم داره و مهمه. حالا که مهم شد روی مسئله کار بکنیم. در واقع مسئله محوری خودش یک واژه سهل ممتنه، ما میدونیم مسئله محوری یعنی چی، یعنی یه مسئله رو پیدا کنیم روش کار بکنیم. اما اینکه اون مسئله رو چطوری شناسایی بکنیم، اصل حرف ما روی ابعاده. یعنی مسئله ای رو ما میریم سمتش که ابعاد وسیع داشته باشه و تأثیر کلان روی نظامات مختلف کشور داشته باشه. حالا یه موقعی چکه که وجه اقتصادیش خیلی زیاده، بعد شما میبینید که تو نظام حقوق قضایی هم خیلی مهمه، رتبه مثلا پنجم پرونده های کشور تو حوزه پرونده‌های حقوقی. یا یه موقع مثلا مسئله معاملات عادیه که کلن مسئله جدی قوه قضایی است، بعد ساید افکت های اقتصادی هم الا ماشاءالله داره. تشکر. خیلی ممنون که تشریف آوردین. من واقعا تشکر میکنم از توضیحات.
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. به نام خالق بی همتا، خدایی که سایه مهرش بر سر ما و سایه لطفش در بر ماست. سلام و درود پروردگار مهربان بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و بزرگوار و معصومش. خانم ها آقایان، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در بعد از ظهر 20 روز از آذر ماه سال 1399 به شما عزیزان سلام میکنم. وقتتون بخیر باشه. آرزو میکنم که پنج شنبه بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. افتخار داریم در کنار شما باشیم از طریق امواج رادیویی FM موج 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تا ساعت 10 شب. لطفاً با ما همراه باشید. امیدواریم که در این سفر عصرگاهی و شبانگاهی بتونیم یک سفر خوب، خاطر انگیز و رضایت بخش رو برای شما و خودمون انشاءالله فراهم کنیم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. عصرتون پر از لحظات شادی، عشق، مهر و محبت. همکاران خوب من در این نوبت کاری در رادیو گفتگو، تهیه کننده خوبمون رو دوست دارم معرفی کنم، آقای اسماعیل عابدی. صدا بردار آرام و خوش دست و هنرمندمون جناب آقای حمیدرضا قمی. دوست خوب و جوان من، جوان پرتلاش، پویا و فعال و سرزنده در هماهنگی پخش امروز، آقا صادق ستاریه. بله، و بنده حمیدرضا خاوری، گوینده این نوبت کاری، افتخار دارم در کنار شما باشم با اعلان ساعت 14:15 و 12 ثانیه از پخش صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. هزاران هزار خوبی برای امروزتون، هزاران عشق نثار شما نازنینان باشه. اجازه بدید که حالا که قراره تا ساعت 10 شب در کنار شما باشیم و یک سفر خوب و طولانی رو در واقع حدوداً 8 ساعت در کنار شما عزیزان بگذرونیم، من فهرست عناوین و زمان پخش برنامه ها رو محضر با سعادتتون اعلام کنم. انشاءالله تا دقایق دیگه اولین برنامه رو که اختصاص داره به نقد و بررسی یک فیلم سینمایی در برنامه سینما معیار با شما میشنم. اما علاقمندان به ادب پارسی، یکی دیگه از حکایت‌های گلستان سعدی رو میتونن در برنامه پندانه ساعت 15:55 از رادیو گفتگو بشنوند. برنامه‌ای داریم در ساعت 16 از رادیو گفتگو تقدیمتون بکنیم با عنوان دستی از غیب، که اختصاص داره به سال روز شهادت سومین شهید مهراب، حضرت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه، که این برنامه رأس ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو گفتگو برای شما پخش میشه. در ساعت 16:30 با تقدیم ویژه برنامه از آنگاهی تا لحظه دیدار، همراه با شما عزیزان به استقبال لحظات ملکوتی، نورانی، معنوی و آسمانی از آن مغرب خواهیم رفت. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام تنین انداز شدن گلبانگ از آن مغرب به افق پایتخت شهر تهران، امروز ساعت 17:11 خواهد بود. بعد از اذان و مناجات و نیایش‌های شما عزیزان از رادیو گفتگو در ساعت 17:30 برنامه کاکدوس رو تقدیمتون می‌کنیم. برنامه‌ای داریم که اختصاص داره به تفسیر آیات شریف قرآن. عنوان این برنامه او با ما حرف میزند. این برنامه در ساعت 18:25 دقیقه از صدای اندیشه ها براتون پخش میشه. کارکردهای مساجد کشورمون رو به خصوص در ایام اپیدمی کرونا در برنامه محراب روشن ساعت 18:30 دقیقه میشنوید و بعد از اون رأس ساعت 19 مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته گذشته رو با شما خواهیم شنید در برنامه زنده تقاطع فرهنگ. برنامه تقاطع فرهنگ جهت اطلاع و یادآوری دوباره رأس ساعت 19 امروز از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. علاقمندان به تاریخ نگاری، تاریخ دانان عزیز و اونایی که تاریخ مطالعه میکنند میتونن برنامه جستار رو امروز در ساعت 20:30 دقیقه بشنوند. و پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری ساعت 9 شب برنامه ارغنونه که اختصاص داره به اشتیاق موسیقی و وفاق ملی، که با تقدیم این برنامه برنامه‌های نوبت اسکاری شبانگاهی تمام خواهد شد. اما از ساعت 10 شب بعد با برنامه از پارسی تا فارسی دوستانم تا ساعت 6 صبح در کنارتون در نوبت سحرگاهی خواهند بود. خیلی خوشحالیم که کنار ما هستید. امیدواریم که خوش باشید. لحظات خیلی خوبی داشته باشید. رادیو گفتگو رو میشنوید. دیروز داشتم توی شهر دور میزدم، یه کاری داشتم، چند جا دیدم یه چند تا پلاکارد و نوشته و حتی فکر میکنم توی یکی دوتا از بیلبوردهای شهر نوشته بود که جمع نشیم تا کم نشیم. بله، واقعا مطلب و پیام بسیار خوبیه برای این روزها که خیلی از شهرهای کشورمون نارنجی هستن، در وضعیت قرمز بیماری کرونا هستن. ورود و خروج ها رو باید بیشتر رعایت بکنیم، فاصله های اجتماعی رو مراقب سلامتی خودمون باشیم. اگر میخوایم باز هم دور هم دیگه جمع بشیم حتما رعایت کنیم، به خصوص ماسک زدن رو.
هر چیزی یه علامتی داره، کرونا هم علائمی داره. شاید تو اطرافیانتون به چند تا از این علائم برخورده باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. امیدوارم مطالبی که در این قسمت خدمتون ارائه میشه بتونه کمکی بکنه تا انشالله از این مرحله سخت بیماری کرونا عبور کنیم. بسیاری از بیماران که در واقع با کرونا درگیر میشن، اینها واقعا نیازی به مراجعه به مراکز درمانی ندارن و خیلی هاشون با مراقبت‌های ساده در منزل بهبود پیدا میکنن. شاید بشه گفت مهمترین علائمی که این بیماری میتونه داشته باشه ضعف و بیحالی هست. ممکنه بیمار تب و بدن درد داشته باشه و یا ممکنه با سرفه همراهی داشته باشه علائمی بیماری. از دست دادن حس بویایی و یا چشایی هم علامت شایعی هست. تهوع، استفراغ و اسهال هم ممکنه بخشی از علائم این بیماری باشه. اگر بیمار دچار ضعف و بیحالی باشه، معمولاً استراحت کافی در منزل و خوردن مایعات بسیار بسیار مهم و در درمان این علامت بسیار کمک کننده هستش.
راهی از آهن برای استواری پیوندهای دو ملت. خودی میان دو کشور ایران و افغانستان در امتداد کریدور شرقی غربی ترانزیت جهانی کادا. راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر با عبور از مناطق مرزی تحولی را در اقتصاد منطقه در پی خواهد داشت. خط آهنی با ظرفیت حمل بیش از 6 میلیون تن کالا و جابجایی 1 میلیون مسافر در سال. توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی و احیاء جاده ابریشم در جهان روبه رشد. وزارت راه و شهرسازی با اتصال خط آهن خواف به هرات گذرگاهی ساخت به سوی پویایی و نشاط اقتصادی. پیوند دو ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ. وزارت راه و شهرسازی.
خاطر که از این باشد یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. جامعه می خونه ده هر یک به کسی دادن در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. کان شاهد بازاری برده نشین باشد، این برده نشین باشد. در کار گلاب و گل بود حکم ازلی این بود. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود حکم ازلی این بود. کان شاهد بازاری پرده نشین باشد، این پرده نشین باشد. نقشش به هر آور خود صورت گرچین باشد.